وفادار به کلام. وقتی مردم آگاه باشن که قراره بمیره، وقتی مرگ خودشون را در عرض چند هفته یا چند ماه تا حدودی قریب و وقوع میشه، ذهنشون بر آنچه برایشون مهمی متمرکز میشه. اونا ممکنه تا حدی به میراث خود فکر کنن، ممکن است به این فکر کنن که دوست دارن اوضاع چگونه پیش بره در عرصه‌ای که با آنها مربوط میشه، پس اینکه دیگر در اطرافشان نیستن. به دور این چیزها ذهنشون متمرکز خواهد شد. جف بزوس، بنیانگذار آمازون، آرزو داره که روزی شرکت او منظومه شمسی رو پر کنه. او میدونه که بلو اوریجین اون روز رو نخواهد دید، اما آرزوی او برای شرکتش اینه که پس از مرگش این هدف را دنبال کند. پولس رسول در دوم تیماتوس میدونه که مرگ او نزدیکه. اندکی پس از گذشتگی نگران یأس هستیم. او میگه که زیرا من از قبل به عنوان یک پیشکش نوشیدنی ریخته شدم و زمان عزیمت من فرا رسیده. ذهن پول بر این واقعیت متمرکز شده که او زمان زیادی برای زندگی کردن نداره. او در حال مرگ و دیری نمیگذره که از این زندگی زمینی به حضور خداوند میره. و یکی از دغدغه‌های بزرگ او در کل این نامه تشویق تیموتوس به وفاداری برای ادامه کاره. به ویژه در این مرحله از زندگی تیموتوس، پولس به کلیسای افسوس، جایی که تیموتوس در آن حضور دارد، توجه دارد. و گذشت تا امروز تا اینکه ما آنچه را که در ذهن پولس برجسته بود نشون داد. چیزی که از اهمیت بالایی برخوردار بود، آنچه او میخواست که تیموتی در جلو و مرکز قرار بگیره، چیزی که تیموتو هرگز نباید از چشمش غافل بشه، چیزی که او باید به ما در زندگی بده. دقیقا در آیه 2 وجود داره. برای موعظه کلام مسئولیتی داده شد، وفادار بودن به کلام. پول رسول به دستور رسولی خود می نویسد که تجربه او، کارآموزش او برای یک کارمند تمام وقت انجیل، بنابراین این قسمت به طور طبیعی برای کشیشا، برای بزرگان، برای هر کسی که در خدمت تمام وقت است، برای هر کسی که در رهبری کلیسا نقش دارد قابل استفاده است. اما به این معنی نیست که در اینجا برای هر مسیحی نیز کاربرد نداره. سخنان پول به ما میآموزه که در یک کلیسا به دنبال چه چیزی باشیم، به ما کمک میکنه تا بفهمیم اولویت های کلیسا باید چه باشه. دعاهای ما برای کشیشان، بزرگان و کسانی که در کلیسا تدریس میکنند، و این به این معنی نیست که هیچ کاربرد مستقیم برای زندگی فرد مسیحی به طور مستقیم نداره. در زندگی شما و همه اولویت های رقابتی و همه چیزهایی که شما آن را ارزشمند عزیز میدونید، نگرانی اصلی پول برای کلام خدا کجاست؟ ممکنه همه ما برای موعظه فرا خوانده نشویم، اما همه ما فرا خوانده شدیم تا به کلام خدا وفادار باشیم. این 4 آیه را در 3 عنوان بررسی میکنیم. اولا تشدید رسمی به اتهام، ثانیا خود اتهام، موضعی کلام، ثالثا دلایل اتهام و تشکیل رسمی به اتهام. در مرحله اول رسم ساخت تا به اتهام، پول در پایان فصل 3 به تازگی اهمیت فراوان کتاب مقدس را بیان کرده. او به تیموتوس یادآوری میکنه که چگونه کتاب مقدس او را برای نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح خردمند ساخت. این نه تنها در مورد تیموتو، بلکه برای هر مسیحی صادقه. هیچ کس غیر از کلام خدا ایمان نمی آورد. پول این را در یومیان 10 به صراحت بیان میکنه، وقتی میگه که زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه کسی را میخوانند که به او ایمان نیاوردند؟ چگونه به کسی که هرگز از او نشنیدند ایمان بیاورند؟ و چگونه میتوانند بدون اینکه موعظه کند بشنود؟ و اندکی بعد میگوید بنابراین ایمان از شنیدن میاد و شنیدن از طریق کلام مسیح. کلام مسیح، کلام خدا برای نجات عاقلان است. نه تنها این، پول در فصل 3 آیه 16 ادامه میده کتاب مقدس که از طرف خدا دمیده شده، نویسندگان انسانی بله و روح خدا به طور همزمان کار میکنه، به گونه که در آن نویسندگان انسانی بدون اراده خود در صورت تجاوز دقیقا همان چیزی را بنویسید که خدا میخواهد. این کلماتی خدا دمیده است برای تعلیم، سرزنش، اصلاح و تربیت در عدالت سودمنده تا مرد خدا کامل و مجهز به هر کاری نیک باشه. بنابراین نه تنها کلام خدا برای نجات عاقلانه است، بلکه برای زندگی مسیحی پس از تغییر دین ضروریه. بقیه زندگی مسیحی باید با کلام خدا باشه. کارمند تمام وقت انجیل، اگر به کتاب مقدس نگاه کنید برای هر کاری موفق خواهید شد. پول در این موارد در پایان فصل 3 بیان میکنه و به طور طبیعی تیماتوس رو متهم میکنه که برای موعظه کلام وفادار. این کلمه تحمل که در آیه 1 یافت میشه کلمه نیست که ما معمولا به معنایی که پول در آن استفاده میکنه استفاده کنیم. برای کالاها و خدمات ما از پول استفاده میکنه. در یه دادگاه حقوقی ممکن است کسی به جرمی متهم بشه. اتهام پول انتقال یک مسئولیت جدیه. پول در نامه خود دستوراتی به تیماتو داده. پول در مواردی تیماتو را نصیحت کرده و او دستور داده. بعدا در آنچه میتونیم درخواست تیماتوس به نامی در نامش هست، تمام تلاش خود را بکنید تا به زودی نزد من بیایید، دستور داده. اما فقط در اینجا این نامه او تیماتی را متهم میکنه. یک جدیک، یک وضع، یک هشدار ضمنی بر برابر دوری از فرمان وجود دارد. همگی با کلمه متخلف و تخلف مرتبط. پول قبل از اینکه اتهام را بده با فهرست کردن فاکتورهای اضافی به اتهام اضافه میکنه. اون این کار را با دو بار در نامه اول خود انجام داد. اما عواملی که او در اینجا اضافه میکنه از عواملی که در تیماتو یافت میشه مهمتر. آنها اولا با یک توجه کنید، من شما را در پیشگاه خدا امر میکنم. ثانیا در حضور مسیح همونطور که تیماتوس را میشناسید روز زندگان و مردگان را داوری خواهد کرد. ثالثا من شما را با آمدن مسیح سفارش میکنم. او روزی در برابر مردان و زنان با عظمت و قدرت ظاهر میشه. و چهارم من شما را به پادشاهی او سفارش میکنم. پادشاهی که قبلا رسیده و انتظار پادشاهی نهایی خود است. به پادشاهی مسیح تیماتو که ملکوت تزلزل ناپذیر از دائمی ابدی و شگفت انگیزه. من به دو این با این چیزا شما را چارج میکنم. بلکه تیموتی خدمتش سختی خواهد داشت. تیموتی کسیه که به دلیل سن کم شما رو معتبر نمیدونه، بلکه تیموتی وسوسه عقب نشینیه. تیموتی های خدمت گاهی میتونن گاهی خور کننده باشن، به ویژه وقتی با معلمان دروغین سر و کار دارید. تیموتا در درون شما گاهی به عشق اما به این چیزها برمیدارد. بدانید که در حضور خدا در حضور عیسی مسیح هستید. در نظر بگیرید که مسیح در حال بازگشت او زنده‌ها و مردگان را قضاوت خواهد کرد. در نظر بگیرید که پادشاهی او روزی با شکوه تمام استقرار خواهد یافت و کلام را موعظه کند. به کلام وفادار باش. خود اتهام موعظه کلام. این اتهام پول به تیماتو و مبنای عنوان دوم ما. خود اتهام. درک این موضوع برای تیموتی کار پیچیده نیست. تیموتی میدونه که کلمه موعظه معنای اعلان کردن. او باید بگه که برای منادی او اقدامی که نباید عذرخواهی کنه. موعظه مستلزم تشویق تیموتی از سنوندان خود برای پذیرش پیام. موعظه مستلزم هشدار تیموتی در مورد عواقب عدم پذیرش پیام. موعظه کردن به معنای تکگویی، گفتگوی بین واعظ و شنونده نیست. کارآموزان وزارت ما در اوایل هفته در حال بررسی مفهوم از طریق کتابی بودن. برخی هستن که میگویند موعظه یا عمل موعظه دیگر در اصل موضوع موضوعیت یا کارآمد نیست. گفتگو بسیار موثرتری خواهد بود که این تعامل رفت و برگشت زمانی برای پاسخ و پاسخ داشته باشد. پرسش و پاسخ. مطمئنا زمان و مکانی برای چنین چیزی وجود داره، اما یک مونولوگ درست وجود داره. این مناسبته که کسی صحبت میکنه و همه از جمله واعظ به یک معنا گوش دادن. چرا؟ زیرا این کلام خداست که تبلیغ میشه. او خالقه، ما مخلوقی، او مقتدره. ما هستیم که باید گوش کنیم و تسلیم بشیم. وقتی یک واعظ با وفاداری کلام خدا رو موعظه میکنه، گوش دادن و اطاعت حق. اجازه بدید از نویسنده نقل قول کنم که از آموزگاران وزارت و وزارت خودم و من در حال خواندن آن بودیم. او میگه در این فرهنگ ضد اقتدار برای ما مناسبه که دور هم جمع بشیم و به سخنان کسانی که در جلو در جای خدا ایستاده گوش بدیم و کلام یعنی خدا خود را به ما بده، زیرا ما هیچ کمکی به آن نمی‌کنیم غیر از شنیدن و گوش دادن به آن. در این فرایند به خودی خود یک نماد مهم وجود داره. موعظه به عنوان مونولوگ فردی که با دیگران نشسته با دهان بسته و گوش‌های باز صحبت می‌کنه نماد دقیق و قدرتمندی از وضعیت معنوی ما. فردی که کلام خدا را به زبان میاره، آن را می‌خونه و توضیح میده، آن را به نفع شنوندگان نشون میده و به کار میگیره. تصویری از خودافشایی خدا و رستگاری برای ما به عنوان یک هدیه است. مأموریت پل به سیماتس برای موعظه تا حدودی به کلیسای امروز مربوط. مسیحی چه چیزی را برای هارپر کلیسای هارپر میل داری؟ ممکنه آرزوهای خوب و مهم زیادی برای هارپر داشته باشید، اما اگه خواستهای شما با خواستهای پل مطابقت داشته باشد، آیا این آرزوی اصلی نیست که کسانی که یک شنبه تا یک شنبه بر سر منبر میستن واعظان کلام باشند و وفادار به کلمه مسیحی؟ در کلیسا به دنبال چی هستید؟ چگونه تصمیم میگیرید در کدوم کلیسا شرکت کنید؟ اگر اینجا پیش برید، از چه معیاری برای انتخاب کلیسا برای عبادت استفاده خواهید کرد؟ چیزهای مهم و خوبی وجود داره، اما اولویت‌های شما باید مطابق با اولویت‌های پل باشه. آیا اولویت اصلی این نیست که کلام به درستی موعظه بشه؟ مسیحیان دعا کنید که کلام خدا صادقانه در کلیسای هارپر موعظه بشه. چرا پل اینقدر جدی به تیموتو اتهام می‌ورزه؟ چرا این در بالای لیست او قرار داره؟ زیرا او با مرگ خود روبروی. آیا به این دلیله که کلام خدا از خدا به ما میگه جلال خدا، عظمت و قدوسیت و عشق رو نشون میده؟ آنچرا که از خدا از ما میخواد وضعیت وحشتناک و ترسناک ما که به عنوان گناهکار بیان شده. همه اینها این حقیقت رو بیان میکنه که گناه ما باعث خشم خداست و ما سزاوار ابدیت و در جهنم هستیم. عیسی مسیح به ما تنها نجات دهنده معرفی شده. نجات دهنده با شکوهی بیان میکنه که چگونه با ایمان و تنها با ایمان نجات میابید. بیان میکنه که چگونه باید به عنوان مسیحی زندگی کنیم. بیان میکنه که کلیسا چگونه باید باشه. این امید بزرگ و مطمئن ما رو برای زندگی در حضور خدا در آسمانهای جدید و زمین جدید بیان میکنه. به همین دلیل است که پل با جدیت به تیموتو میگه کلام را موعظه کن. پل به تیموتو توصیه میکنه که چگونه این کار را انجام بده. ما هنوز در آیه 2 هستیم، در فصل و خارج از فصل آماده باشید. پس کلام تیموتو در آن فصول موعظه کنید که چه چیز خوب است و شادی در دل شماست و همه چیز برای این که تحت مراقبت و گله تحت مراقبت باشه خوبه. و کلام تیموتو را موعظه کنید زمانی که جهان در اطراف شما جا میزنه، وقتی شب تاریک روح را تجربه میکنید، وقتی فشارهایی از درون کلیسای شما فشارهایی از بیرون وجود داره، وقتی احساس میکنید در ماهی تابه و گرم هستید، هنگامی که کسانی در جماعت شما هستند با سوگواری یا تشخیص ترسناک مورو میشن و مدام حضور پیدا میکنن، به موازه کلام گوش بدید. این گونه خداوند گله را شبانی خواهد کرد. به آیه 2 برگردید. پل ادامه میده توبیخ کن، سرزنش کن، نصیحت کن. در معنای آن دو کلمه اول مقداری تقاطع وجود داره، اما آنها دارای حس تصحیح و گاهی اوقات حس تصحیح شدید هستند. تشویق میتونه اصلاح کننده باشه، گاهی اوقات میتونه به سادگی یک تشویق قوی برای حرکت در یک مسیر خاص باشه. باز هم یک در فرهنگ بیش از حد فردگرا زندگی میکنیم که چیزی در آن معتبرترین فرد کسی که تصمیم میگیره چه درست چه غلط خودشه. برای مسیحی اینطور نیست. مسیحیان احساس شدیدی از گناهکار بودن خود و سرکشی خود دارن. آنها نسبت به خواسته و خواستهای خود بدگمانی دارن و مسیحیان باید انتظار داشته باشن کلام خدا افکار و اعمال آنها را اصلاح میکنن. شما باید دعا کنید خداوند از واعظ شما برای سرزنش و در جایی که لازم باشد تصحیح و تنبیه استفاده کنه. من میتوانم توجه داشته باشم که تیموتو چگونه باید سرزنش و تصحیحات کنه. پول در ادامه میگه که او باید این کارها رو با صبر و تعلیم کامل انجام بده. یک نوع تعامل قابل توجه برای تلاش. آره، تیموتو در سرزنش خود و نصیحت خود جسور باش، اما این کار رو با شکیبایی انجام بده. با رنج طولانی این کار رو با آمادگی برای تاثیر فوری کمی انجام بده. این کار رو انجام بده زیرا میدانی که باید دوباره آن رو انجام بدی. از نو به تیموتی آموزش ده، به کلمه اشاره کن، متقاعد کن، نشان بده. نوعی سرزنش نصیحت در موعظه وجود داره که فاقد محبت و صبره و به گوسفندان آسیب میرسونه. واعظ باید کار دشواری رو انجام بده که توبیخ، سرزنش و نصیحت، اما این کار رو باید از محل توکل بر خدا انجام بده تا متحول بشه و باید با صبر و حوصله این کار را انجام ده. با علم به اینکه خداوند بر ضعف و عیوب خود صبوره. نیاز به اصلاح. دلایل اتهام. با نگاهی به آیات 3 و 4 که به ما ارائه میده به ادامه میپردازیم و نتیجه گیری میکنیم. دلایل اتهام. برخی از دلایل آنها قبلا از زاویه دیگری کتاب مقدس یا اعتقادی فهرست شده، اما پول در کتاب آیات 3 و 4 دلیلی برای ما ادامه میده. برای یادآوری به آیات 3 و 4 توجه کنید، زیرا زمانی فرا میرسد که مردم تعلیم درست را تحمل نخواهند کرد، بلکه با گوشهای خارشدار معلمانی را به تناسب علاقه خود برای خود جمع میکنند و از گوش دادن به حقیقت روگردان میشن و در افسانه ها سرگردان. پولس دو فکر را در این آیات تکرار میکنه. به متن نگاه کنید و با من همراه باشید. آغاز آیه 3، مردم آموزش صحیح را تحمل نخواهند کرد، این مانند آغاز آیه 4، آنها از شنیدن حق روگردان میشن. پایان آیه 3، خارش گوش آنها را به معلمان دروغی میرسونه، شبیه به پایان آیه 4، آنها در افسانه ها یا دروغ خود سرگردان خواهند شد. پول میگه که اینجا یه گونه پیش خواهد رفت، مردم از حقیقت و آیز آن حقیقت برمیگردن و به باطل رو میآورن، همانطور که معلم دروغی موعظه میکنه. و دوستان، از شما میخواهم که با ترس توجه کنید به چیزی باعث میشه که مردم از حقیقتی که منادی خدا موعظه میکنه سرگردان بشن و به دروغی معلم دروغین آن را موعظه میکنه چنگ بزنن. این در متن ماست. در انتهای آیه 3، یا خواستهای خودشان زمینه ایجاب میکنه که این احساسات گناه‌آلود باشه. این یک شهرته که پول از آن صحبت میکنه. این کلمه اغلب اما نه همیشه مضامین جنسی داره. ما میتونیم پول رو اینجوری تعبیر کنیم که به شهوت شیطانی یا انحرافی خودشان همخوانی دارن. شهوت میتونه به دنبال ثروت باشه، ممکنه میل جنسی گناه‌آلود یا منحرف. برای آوردن دو مثال، اما به پیشرفت توجه کنید. آنها زیر فرمان و واعظ خدا می نشینند و حقیقت را بشارت می دهند. به توبیخ ها و نصیحت ها توجهی نمی کنند. امیال و امیال گناه‌آلود آنها رشد می کنند. آنها توبه نمی کنند، اما دل انسان فریبکار نمی خواهد به سادگی گناه را بپذیرد. می خواهند اول آنچه را توجه کنند که وجدان خود راحت می کنند و بنابراین آنها کسی را پیدا میکنند که پیام متفاوتی را موعظه کنه، کسی که سرزنش نمیکنه و نصیحت نمیکنه و به آنها اجازه میده تا با وجدان خود در افسانه ها و دروغ ها غافلگیر شوند. متاسفانه اخیرا از زندگی شخصی که 10 سال پیش رو در یک مسیح قرار میدونستم در مورد این موضوع شنیدم. دوستی که در کلیسای خود درگیر ماموریت ها بود، یک شوهر، یک پدر که سقوط کرده بود. او دقیقا مسیری که پول در آیات 3 و 4 تعیین کرده بود دنبال کرد. کتاب مقدس حقیقت داره و باید ما رو به لحظه در بیاره. این باعث میشه که من و شما دعا کنیم که نگذار سقوط کنیم. از ما محافظت کن، ما رو محکم نگه دار. کاری را که ابتدا شروع کردیم در ما کامل کن. ما رو به مبارزه با گناه وادار، باعث شد تا ما آن را قطع کنیم. باعث تنفر ما بشو، باعث شد تا ما در آخر مقاومت کنیم. مسیحیان، مطمئن شوید که همیشه یک کشیش دارید که کلام را موعظه میکنه، زیرا زمان آن فرا رسیده که در این دوره میتونید با کلیک بر روی چند کلمه مواد زیر را پیدا کنید. واژه‌ای به نام مسیحی که آسانی را شما را به ثروت و آرایش و به عنوان پایان زندگی شما در اینجا برای زمین تایید میکنه. تعداد فزاینده‌ای از واعظان به اصطلاح مسیحی وجود دارند که آنچه را کتاب مقدس تمایلات جنسی منحرف در نظر میگیره تایید میکنه. اگر نظر جنسیت گم بشین، دلم به حال شما خواهد شد، زیرا دروغ‌های فریبنده و موضعی را تبلیغ میکنید که منجر به سرگمی شما شده. بدانید که واعظان به اصطلاح مسیحی هستند که به شما این تغییر واضح را خواهند داد. اگر چنین چیزی ممکن بود، این روند آن واعظان خشم خود را برای خود جمع میکردند. دوست من، اگر گوشت شما خارش کند، واعظی پیدا می‌کنه که آن را بخراشد و پول از شما می‌خواد که واعظی را بیاورید که وفادار باشد تا کلام خدا را با صبر و تعلیم کامل سرزنش و نصیحت کنه. اگر خداوند در مهربانی خود به شما چنین چیزی و واعظی هدایت کرد، به کلام خدا که او می‌گوید توجه کنید. مسیحیان، در پایان اجازه بدید دوباره بگویم که این قسمت به طور طبیعی برای کسی که در خدمت تمام وقت در کلیسا در زمینه مأموریت کار میکنه کاربرد داره، اما همونطور که دیدیم برای همه مفیده، زیرا ما به دنبال درک اولویت های کلیسا و آنچه برای کشیش اولویت داشته باشه و با همراهی با بزرگتر کارگر انجیل بین فرهنگی رهبر گروه روز اولویت ها باید باشه. کلمه دانستن این چیزها مهمه و مفید تا بتونیم برای کلیسای خود دعا کنیم. فقط چند نقطه از برنامه‌ات رو به صورت فردی برای بسن زندگی در کلمه خود جایزه بدید. آنا گرامی میدارید، دنبالش باش، زمانی برای مطالعه در آن اختصاص بده. شریک کلام خدا باشید. بگذارید بگیم که خداوند در نیکی و حکمت خود عطایای زیادی به قوم خود داده و در آن هدایاها و در آن زمینهای خدمت خود ارزشی وجود داره. اما من همچنین فکر میکنم کلیسایی که کلیسای خوب کار میکنه افرادی رو در هر زمینه خدمت میکنه تا به کسانی که خدا در خدمت کلام عطا کرده اجازه داره تا خود را وقف کنند. اعمال رسولان 6:2 میگه و 12 نفر تعداد کامل شاگردان را احضار کردند و گفتند این درست نیست، ما از موضع کلام خدا دست برداریم تا میزها را خدمت کنیم. میزهای سر و خدمت باید انجام بشه، ارزشی در آن نهفته است. اما کلیسایی به خوبی کار میکنه که مشایخ استعدادی در آموزش آن و سایر وظایفی که به آنها اجازه نمیده کلمه موعظه شده در حال بدن به طور منظم نداشته باشند. در نهایت چیزهای زیادی وجود داره که میتوانید جان خود را به آن بدهید که نظر خدا شایسته و پسندیده است. نیاز فوق‌العاده به مسیحیان وفادار در محل کار وجود داره. اما اجازه دهید شاید نسل جوان خدا تشویق کنیم. ممکن در نظر داشته باشید که زندگی، انرژی، زمان و قدرت خدا صرف این کنید که به طور تمام وقت خدمتگزار کلمه شوید. چرا مردان جوان در میان ما نباید آرزوی کشیش بودن را داشته باشند؟ چرا زنان جوان در میان ما نباید آرزو داشته باشند که کارگران زن یا کارگران تمام وقت انجیل باشند؟ در اینجا خیلی ها هستند که برایشان دیر نیست که خودمان را به طور تمام وقت به مأموریت جهانی بسپاریم. اولویت پول برای تیموتئوس موعظه کلام. آیا میتونید در مورد اولویت پول به عنوان یک شغل دعا کنید؟ بگذارید با هم امروز دعا کنید.